ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. به گزارش آسوشیتد پرس، جمهوری اسلامی ایران امکان جایگزینی نوری المالکی نخست وزیر عراق را در دست بررسی دارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ایران در گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 آماده رسیدن به راه حل است. و اوکراین توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را امضا کرد. خبرها رو با اخباری از عراق آغاز می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جمهوری اسلامی ایران مهمترین پشتیبان نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز امکان جایگزینی او را در دست بررسی دارد. بر اساس این گزارش، رهبران شیعه عراقی سیاست‌های آقای مالکی را مورد انتقاد قرار داده و خواستار برکناری او هستند. آسوشیتد پرس به نقل از چند تن از سیاستمداران ارشد شیعه عراقی گزارش داده است که سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در سفری 10 روزه به عراق در ماه جاری میلادی پس از ملاقات با سیاستمداران شیعه عراقی، فهرستی از نامزدهای بالقوه نخست وزیری عراق تهیه کرده و به تهران برده است. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود آقای سلیمانی ظرف روزهای آینده به عراق بازگردد و نظر جمهوری اسلامی ایران را در مورد نامزد مطلوبش به اطلاع رهبران شیعه عراق برساند. نمایندگان مجلس جدید عراق روز 10 تیر ماه اولین جلسه رسمی خود را برای تعیین دولت جدید این کشور تشکیل می‌دهند. نوری المالکی که در پی نارامی‌های اخیر در عراق برای تشکیل یک دولت متحد تحت فشارهای بین‌المللی قرار گرفته، روز 5 شنبه دستور تشکیل جلسات مجلس را صادر کرد. ویلیام هگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز 5 شنبه در دیدار با نوری المالکی این درخواست را از سوی کشورهای غربی مطرح کرد. در همین حال جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز از کشورهای عربستان، اردن و امارات خواست تا عراق را به تشکیل دولتی فراگیر تشویق کنند. انتخابات مجلس عراق 2 ماه پیش برگزار شد و در آن 328 نماینده مجلس عراق انتخاب شدند. در خبری دیگر، مقام‌های عراقی می‌گویند نیروهای ویژه ارتش عراق که با هلیکوپتر در نزدیکی دانشگاه شهر تکریت فرود آمدند، در این منطقه با شبه نظامیان داعش درگیر شدند. نخست وزیر عراق خبرات هوایی سوریه به مواضع داعش را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نوری المالکی نخست وزیر این کشور روز 5 شنبه تایید کرد که هواپیماهای سوری روز 3 شنبه به مواضع داعش در داخل خاک عراق حمله کردند. آقای المالکی گفت هرچند عراق چنین درخواستی نکرده بود، اما از این اقدام دولت سوریه استقبال می‌کند. حسین امیر عبداللهیان، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز میگوید در صورت درخواست عراق، ایران در چارچوب حقوق بین الملل و قراردادهای متعارف تجهیزات نظامی به این کشور ارسال خواهد کرد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در جریان دیدار با قائم مقام وزیر روابط خارجی کوبا در تهران در خصوص مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت جمهوری اسلامی آماده رسیدن به راه حل است. نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 نیز در نشست روز 5 شنبه خود در بروکسل بر تعهد خود مبنی بر دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تأکید کردند. مراسم امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا ساعت 9 صبح روز جمعه به وقت محلی در حضور سران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد. روسیه در واکنش به امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا تهدید کرد که این امر عواقبی جدی در پی خواهد داشت. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه یک خانه یک زمین باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در این برنامه محیط زیست رادیو فردا با 3 موضوع با شما: آغاز جیره‌بندی آب در بعضی از شهرهای ایران.
باید پیش می اومد جمعیتی که اضافه شده. مدیریت آب در ایران یه مسئله مشکلیه.
خفگی هزاران ماهی در رود هیرمند در استان سیستان و بلوچستان.
تمام ماهیت ماهی که خیلی مقاوم هم بشه که اکسیژن کم هست نمیتونن زنده بمونن.
و یوز پلنگ‌هایی که روی پیراهن ملی پوشان ایران در جام جهانی برزیل کنجکاوی دنیا رو برانگیختند.
اگر تومه این گونه کم بشه معمولا به خطر میفته.
یک خانه یک زمین.
بعد از ماها هشدار و تذکر جدی مسئولان درباره کمبود آب در تابستان، جیره‌بندی آب در بعضی از شهرها شروع شد. از روز چهارشنبه 4 تیر ماه شهروندان کرج و مشهد با باز کردن شیر آب متوجه شدند شامل وضعیت جیره‌بندی آب در کشور شدند. معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران چهارشنبه از خطر جیره‌بندی آب در 12 کلان شهر کشور خبر داد. خبرگزاری‌ها هم گزارش دادند که مردم تهران، همدان، اهواز و اصفهان هم با همین شرایط روبرو خواهند شد. معاون وزیر نیرو رحیم میدانی روز سه‌شنبه گفته بود ایران به تنش آبی رسیده. جمله‌ای که بسیاری از مسئولان از زمستان گذشته تا امروز درباره‌اش تذکر داده بودند. بیژن گلشایان، کارشناس آب و کارشناس پیشین بانک جهانی در لندن میگه این شرایط باید خیلی زودتر از اینها پیش میومد، چرا که تنش آبی مدت هاست در ایران آغاز شده.
آب در ایران بارندگی در زمانهای نامساعد و جاهای نامساعد میاد. بنابراین اداره کردن آب در ایران قدری مشکله. مسئله که تازه اتفاق افتاده باید پیش میومد و جمعیتی که اضافه شده. مدیریت آب در ایران یه مسئله طولانی و مشکلیه. ببینید جایی که آب کمه و پیش بینی میشه که مصرف آب بیشتر بشه، جمعیت بیشتر میشه، کارخانجاتی ایجاد میشه که آب مصرفیشون زیاده است. قبل از اینکه این اتفاقات بیفته باید پیش بینی کنن، سهمیه قائل بشن. اگه قراره یک کارخانه در روز 1 میلیون لیتر آب مصرف بکنه، خب اینو باید تامینش کنن، از جای دیگه بیارن. از جای دیگه آوردن هم گرفتاری داره و اینکه وقتی جمعیت اضافه میشه، مصرف اضافه میشه، آب به اونها میرسونیم. هیچ وقت مردم رو نبردیم به جایی که آب فراونه اسکانشون بدیم.
معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم هفته گذشته از مصرف بی رویه منابع آبی در کشور گفته بود، با این تأکید که ایران از کشورهای خشک و نیمه خشک دنیاست اما مصرف آب شهری در کشور 2 برابر میانگین جهانیه. سایت وزارت نیرو هم گزارش داده حجم آب ورودی به سطح‌های کشور از ابتدای مه ماه 92 تا امروز در مقایسه با دوره مشابه گذشته 5% کاهش داشته.
یک خانه یک زمین.
هزاران ماهی خفه شدند. ماهی و خفگی دو واژه‌ای‌ان که مدتی در ایران کنار هم قرار می‌گیرند. چیزی که رسانه‌ها فاجعه می‌دونند، یک بار دیگه در رودخانه اتفاق افتاده که زندگی رو به تالاب هامون و شمال سیستان برگردانده بود. پر آب شدن بخشی از رود هیرمند یا هلمند دوام زیادی نداشت. رودی که از استان هلمند افغانستان روان شده و به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان در ایران می‌ریزه. بنابر آماری که نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند اعلام کرده، هفته گذشته در هیرمند بیش از 1,200,000 قطع ماهی تلف شدند. تا امروز گرمای هوا، کاهش سطح و کمبود اکسیژن دلایل مرگ هزاران ماهی ذکر شده و توضیحش این بوده که کاهش حجم آب ورودی به هیرمند و کمبود اکسیژن در رودخانه این شرایط رو به وجود آورده. اما گفته میشه این خطر رفع نشده و با پایین تر رفتن سطح آب ماهی هایی که زنده موندند هم تلف خواهند شد. مشکلی که به سد سیستان مربوطه، جایی که گفته میشه ماهی ها به دام افتادند و به خاطر شرایط غیر استاندارد سد پشت اون گرفتار شدند. آرش مسعودیه استاد رشته مهندسی محیط زیست در دانشگاه کاتولیک آمریکا در واشنگتن دی سی که در این زمینه تحقیق کرده میگه خفگی ماهی ها به شکل کلی در این شرایط چطور اتفاق میفته.
تقریبا تمام ماهیت ماهی که خیلی مقاوم هم بشه که اکسیژن کم هست، وقتی غلظت اکسیژن به پایین 1 میلی‌گرم بر لیتر میرسه نمیتونن زنده بمونن. این چه مربوط به این باشه که آب بالا دست رو منحرف کردن برای مصرف کشاورزی و غیره و اثر رقیق کننده این آب کم شده و مقدار مواد عالی تو آب زیاد شده و اکسیژن تموم شده و ماهی ها خفه شده.
احمد علی کیخا معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست هفته گذشته به روزنامه شهروند گفته در این فصل آب رودخانه کاهش پیدا میکنه. شیلات هم تعداد زیادی بچه ماهی در رودخانه رها کرده بود. میزان جریان آب کاهش یافته و در بخش‌هایی از رودخانه ارتباط قطع شده و به نظر میرسه ماهی ها در جایی گیر کرده و تلف شدند. با این همه گفته میشه سطح آب تالاب هامون بسیار پایین رفته و به زودی دوباره خشک خواهد شد. برای همین تلف شدن ماهی‌های بیشتر در هامون با این وضعیت قابل پیش بینیه. مسئولان ورود فاضلاب شهری زهک به رودخانه هیرمند را رد کردند. دلیلی که چند وقت پیش 2 میلیون ماهی رو در سد فرشافویه در استان تهران تلف کرد. کارشناسان میگن با افزایش دما و بحران آبی که بر کشور سایه انداخته، چیزی که آنها فاجعه مرگ دست جمعی ماهی‌ها می‌خوانند، در روزهای گرم سال باز هم تکرار خواهد شد.
یک خانه، یک زمین.
یوزپلنگ‌های آسیایی که نقششون روی پیراهن‌های ورزشی تیم ملی ایران در بازی‌های جام جهانی برزیل چاپ شده بود، این روزها توی رسانه‌های غیر ایرانی هم خبرساز شدند. یوز آسیایی به گفته محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، حالا دیگه حیوانیه که بعد از تبلیغات در جام جهانی فوتبال تقریباً همه مردم ایران می‌شناسندش. از تبلیغات بین دو نیمه فوتبال گرفته در شبکه 3 صدا و سیما که تبلیغ شکار نکردن این گونه کمیاب جانوری رو می‌کنه، پیام رئیس جمهور ایران حسن روحانی که قبل از بازی آخر ایران با بوسنی و هرزگوین بازیکنان تیم ملی ایران رو یوز پلنگان ایرانی خواند که به مصاف اژدهای بوسنی می روند. اینها بخش هایی است از تکرار نام این زیرگونه جانوری در رسانه های مختلف ایرانی که گفته میشه به شدت معرض خطر انقراض و تنها چند ده قلاده از آن در ایران یافت میشه. این گونه بعد از شروع بازی های جام جهانی برزیل در برخی شبکه های تلویزیونی غیر ایرانی مثل چند شبکه جمهوری چک هم
ریختن نیروی بیشتر planety prohání jen v iránských stepích.
خبرگزاری‌ها در گزارش‌های سراغ رئیس اداره محیط زیست جاجرم رفتند و از زبان حسین حراتی در منطقه حفاظت شده میان دشت جاجرم که از مهمترین زیستگاه‌های یوز پلنگ آسیایی یا ایرانیه، درباره اهمیت این گونه جانوری گزارش تهیه کردند.
تهدیدش بحث کمبود تومه است که اگر تومه این گونه کم بشه معمولاً به خطر می‌افته با وسیله نقل برخورد بکنه و از بین بره.
بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران مهمترین کشور در دنیا برای نگهداری پلنگ و یوز پلنگ ایرانیه. بیژن درشوری، بومشناس و پژوهشگر محیط زیست که بخش زیادی از زندگیش رو برای حفاظت از گونه‌های اینچنینی گذاشته، میگه زیستگاه‌های مطمئن و مناسب زندگی یوز پلنگ آسیایی در ایران باید جدی‌تر گرفته بشه.
یوز یکی از گونه‌های در خطر انقراض بود. سال 57 5 تا زیست گاه مطمئن برای یوز درست کرده بودیم. زیستگاه‌های 50,000 هکتاری، 100,000 هکتاری، خوشیلاق زیستگاه یوز بود. پارک ملی کبیر زیستگاه یوز بود. موته زیستگاه یوز بود. ما تو موته بعد از ده‌ها سال یوز دیدیم. علاوه بر اینا توران 1 میلیون هکتار بود. منطقه حفاظت شده توران برای گور و یوز حفاظت کردیم. بر حد پارک ملی حفاظت می شد. الان نه تنها گونه ها در خطر انقراضند، بلکه اساس زیست گاه داره از بین میده. یوز سال هاست تو خوشیلاق نمیدیدیم و نخواهیم دید، برای اینکه دام توی خوشیلاق زیاده.
با این حال هفته پیش مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی از انتقال تجهیزات مربوط به پروژه نصب گردنبند ماهواره‌ای یوزهای ایرانی خبر داد. این پروژه با همکاری و مشاوره سازمان جهانی حفاظت از حیات وحش پاییز امسال در استان یزد شروع میشه. محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، به خبرگزاری ایلنا گفته یکی از راه‌های نجات این گونه جانوری آشنایی بیشتر مردم ساکن در نزدیکی زیستگاه این جانوره که با تبلیغات در جام جهانی این موضوع محقق شده. لوک هانتر، رئیس سازمان غیر دولتی آمریکایی پلنگ مانندها در نیویورک، درباره یوز پلنگ و پلنگ ایرانی تحقیق کرده و چند سالی با سازمان حفاظت محیط زیست ایران همکاری کرده. او معتقد آگاهی مردم ایران درباره این گونه بسیار بالا رفته و نیازه که به همین شکل تبلیغات و آگاهی رسانی ادامه پیدا کنه.
Many people had never heard of the Asiatic cheetah. They never knew that Iran was the last.
وقتی اولین بار به ایران رفتم، آدم‌های زیادی بودند که حتی اسم یوز پلنگ آسیایی رو نشنیده بودند و نمی‌دونستند ایران آخرین زیستگاه این گونه کم نظیر از گربه‌سانان در دنیاست. اما 10 سال بعد متوجه تغییرهای بسیار زیادی شدم و دیدم مردم بیشتر به این موضوع دقت می‌کنند و مراقب زیستگاه‌های یوز پلنگ‌های آسیایی در ایران هستند.
تئاترای مختلف برای کودکان و برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی و انتشار کتاب‌های مرتبط با معرفی یوز پلنگ آسیایی یا ایرانی از برنامه‌های دیگه‌ای هست که سازمان‌های دولتی و غیر دولتی مربوطه برای آشنایی کودکان با این گونه انجام می‌دهند. کارشناسان میگن شکار یک گونه شبیه پلنگ و یوز پلنگ به گونه جانوری دیگه اجازه میده که رشد انفجاری داشته باشه. این انسان‌ها هستند که مثلا برای کشاورزی و دامداری با رشد شدید گونه‌ای مثل گراز مشکل پیدا می‌کنند. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. zist@radiofarda.com